پر یکتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و نماینده های طالبان اظهارات ضد و نقیض درباره نهایی شدن طرز العمل مذاکرات دوحه دارند. نکوهش کردن جنگ جاری افغانستان از سوی شمار از کشورها و سازمانهای اسلامی در کنفرانس نایجیر و هزاران تن در سرتاسر فرانسه بر ضد قانون جدید امنیتی اعتراض کردند. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهم بود. امروز یکشنبه نهم ماه قوس سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 29 نوامبر سال 2020 میلادی. آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها شورای امنیت ملی میگوید طالبان و سایر گروه ها حملاتشان را روی اهداف غیر نظامی متمرکز کردند. هیچ پیشرفت در تحقیق قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی دیده نمی شود و انفجار در یک روستای آذربایجان جان 4 غیر نظامی را گرفت. مشروع خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان و سایر گروه‌های شورشی حملاتشان را روی اهداف غیر نظامی متمرکز کردند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز گذشته در این مورد با مقام‌های امنیتی گفتگو کرد. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت در این نشست مقام‌های امنیتی در مورد حملات شورشیان نیز بحث کردند.
استراتژی فعلی طالبان و سایر گروه‌های تروریستی این است که حملاتشان را روی محلات غیر نظامی متمرکز کنند، زیرا توانایی جنگ رو در رو را از دست دادند.
در نشست دیروز همچنان خواسته شد تا نتایج تحقیق در مورد رویدادهای امنیتی با مردم شریک ساخته شود. اخیراً تحقیق درباره شمار از رویدادهای مهم امنیتی وعده داده شده، اما نتایج این تحقیقات تا هنوز در اختیار مردم قرار نگرفته است. انجمن خبرنگاران المان میگوید هیچ نشانه ای از پیشرفت در تحقیقات قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی دیدن نمی شود. زین الدین استانکزی رئیس انجمن خبرنگاران مستقل در شهر لشکرگاه بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
متاسفانه تا اکنون ارگان های کشفی و نهادهای مسئول هیچ پیشرفت در این قضیه نداشتند. به ما و خانواده وی هیچ اطلاعی داده نشده، در حالی که آنها در روزهای اول گفته بودند که در این قضیه پیشرفت کردند و عاملان این رویداد دستگیر و به چنگ قانون سپرده خواهد شد.
محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی روز 29 عقرب در انفجار ماین مغناطیسی نصب شده در موترش در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. مقام های محلی و طالبان تعهد کردند که در مورد این رویداد تحقیق می کنند، اما تا هنوز در شناسایی و مجازات قاتلان دایی هیچ پیشرفت نشده است. ساختمان کتابخانه زنانه دیروز در ولایت غور افتتاح شد. حلیمه پرستش رئیس امور زنان ولایت غور میگوید این ساختمان به هزینه بیش از 5 میلیون افغانی ساخته شده و 1.5 میلیون افغانی برای تجهیز و خریداری کتاب در آن در نظر گرفته شده است. در این حال حبیب الله رادمنش معاون والی غور گفته که فرهنگ کتابخانی در این ولایت رونق چندان ندارد، اما رادمنش ابراز امیدواری کرده که این کتابخانه بتواند مشکلات بانوان دانش آموز و دانشجو را حل کند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از غور، کتابخانه در حال افتتاح شده که در آن هیچ کتاب دیدن نمی شود. ما را از رادیو آزادی مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. لوی سارنوالی آذربایجان میگوید 4 غیر نظامی این کشور هنگام کشته شدند که موتر حامل آنها با یک ماین ضد تانک برخورد کرد. با گفته این اداره، انفجار در روستای در منطقه فیزولی در یکی از شهرک های ناگورنو قره‌باغ رخ داده. در اعلامیه لوی سارنولی آذربایجان گفته شده تحقیق در مورد رویداد دیروز آغاز شده است. در نتیجه درگیری ها با ارمنستان که در اواخر سپتامبر آغاز شد و برای 6 هفته ادامه یافت، آذربایجان منطقه فیزولی را دوباره گرفت. آتش بس با میانجیگری مسکو که در اوایل همین ماه امضا شد، به هفته ها جنگ شدید میان آذربایجان و ارمنستان پایان داد. رئیس جمهور اوکراین هولودومور یا قحطی بزرگ دوران استالین را نسل کشی مردم این کشور خوانده. ولادیمیر زلنسکی دیروز در یک پیام ویدیویی به یاد بود از قربانیان این رویداد گفت:
نسلتکم هولودومور شو ویزنانی
هولودومور که به حیث نسل کشی بر ضد مردم ما توسط رژیم استبدادی استالین برای انداخته شد، جان میلیون ها اوکراینی را گرفت. این زیان با تعداد اوکراینی هایی که در جنگ جهانی دوم کشته شدند قابل مقایسه است. چگونه میتوان برای ریشه‌کن ساختن همه مردم تلاش کرد؟ چرا؟ برای چی؟ ما هرگز قادر به درک آن نخواهیم بود. هرگز نخواهیم توانست آن را فراموش کنیم و هرگز قادر به بخشش آن نخواهیم بود.
Забути ми ніколи не зможемо цього пробачити.
تخمین می شود میان سالهای 1932 1933 میلادی 2.5 تا 7.5 میلیون اوکراینی در نتیجه سیاستهای کشاورزی و توزیع مواد غذایی اتحاد جماهیر شوروی پیشین تحت رهبری استالین جان باخته باشند. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین آن منفی 4. هرات آسمان قسمن ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین آن منفی 1. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین آن منفی 2. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین آن 1. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین آن 12.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 7:37 به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، اظهارات ضد و نقیض درباره نهایی شدن طرزالعمل مذاکرات بین افغانها در دوحه.
آیت‌های مذاکره کننده دو طرف صرفاً در قسمت 21 ماده طرزالعمل مجالس مذاکرات در اصول به توافق رسیدند.
یک نماینده دولت بود. طالبان میگویند روی طرزالعمل مذاکرات اصلی توافق شده. نکویش کردن جنگ جاری افغانستان از سوی شمار از کشورها و سازمانهای اسلامی در کنفرانس نایجیر. ولسی جرگه افغانستان بودجه نیمه سال 1399 را تصویب کرد. اختلاف ها هم در مجلس بود.
وزارت صحت عامه 5 میلیون افغانی درخواست کرده، در بودجه 830 میلیون درش داده شده. این آتم بخشی را کی کرده؟
در جهان هزاران تن در سر تا سر فرانسه بر ضد قانون جدید امنیتی اعتراض کردند. در این مجله خبری شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. آیا درس های مکتب از راه مجازی امانند درس حضوری است؟
یاد گرفته میتونم، اما مثل که استاد پیشون باشه و درس بتنشته کنه تمام چیز بفهمانه تنه.
گفتگو با این دانش آموز در رنگ‌های زندگی. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی امراه بمانید. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و نمایندگان طالبان اظهارات ضد و نقیض درباره نهایی شدن طرزالعمل مذاکرات بین افغانها در دوحه دارند. هیئت حکومت میگوید روی 21 ماده طرزالعمل گفتگوها در اصول توافق شد، اما متن مقدمه نیاز به توضیح بیشتر دارد. امانس و سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که دو جانب روی طرزالعمل مذاکرات اصلی توافق کردند. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
گرچه دفتر سیاسی طالبان در قطر می‌گوید روی طرزالعمل گفتگوهای بین افغان‌ها توافق شده، اما حکومت افغانستان می‌گوید هنوز اختلافات حل نشده است. ناجیه انوری سخنگوی وزارت امور صلح افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت: که جوانب در اصول روی 21 ماده طرزالعمل مذاکرات توافق کردند.
آیت‌های مذاکره کننده دو طرف صرفاً در قسمت 21 ماده طرزالعمل مجالس مذاکرات در اصول به توافق رسیدند با استثنای مقدمه آن، اما چون متن مقدمه طرزالعمل با وضاحت و بحث بیشتر میان دو طرف نیاز دارد، لذا در جلسه مشترک تاریخ 7 نوامبر در حضور میزبان فیصله شد که طرزالعمل به جلسه عمومی ارائه و بعد از نهایی شدن مورد تصویب هر دو طرف قرار بگیرد.
با این حال سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید روی طرزالعمل قبلا توافق شده و نسخه ای از آن هم به کشور میزبان یعنی قطر تحویل داده شده. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در یک پیام ویدیویی ارسالی به رسانه ها گفت
طرزالعمل مذاکرات بین الافغانی بین هر دو تیم مذاکراتی به تاریخ 15 نوامبر 2020 در 21 ماده به تکمیل رسیده و نهایی شده است. طرزالعمل مذکور در حضور میزبان یا مسهل به تاریخ 7 نوامبر 2020 به زبانهای پشتو و دری قرائت گردیده و بعد از تایید هر دو طرف مذاکرات یک نسخه آن به مسهل یا میزبان هم سپرده شده است.
برخی منابع به بی بی سی گفتند که هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان روی 4 مورد مذاکرات توافق کرده بودند، اما رئیس جمهور محمد اشرف غنی با آنها مخالفت کرد، بنابراین امضای طرزالعمل به تأخیر افتاد. در این حال مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا شب گذشته در مورد کنفرانس دو روزه در ژنو که قبلا برگزار شده بود در یک پیام ویدیویی به تامین صلح در افغانستان اشاره کرده گفت
ایالات متحده از شرکای بین المللی با طور خاص از همسایگان افغانستان و سایر کشورهای منطقه می خواهد که این کشور را در حرکت به سوی آینده صلح‌آمیز و پایدار یاری کنند.
هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان از 12 سپتامبر تا اکنون در قطر مصروف گفتگوها هستند تا زمینه برای گفتگوهای اصلی بین افغانها فراهم شود. اما برخی از موارد اختلاف باعث شده که طرزالعمل و آجندای مذاکرات اصلی نهایی نشود. یکی از این موارد اختلاف تأکید طالبان روی توافقنامه این گروه با ایالات متحده آمریکا و فقه حنفی است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان بودجه نیمه سال 1399 را تصویب کرد. این بودجه شامل نزدیک به 15 میلیارد افغانی می شود که پس از بررسی در کمیسیون مالی مجلس بر رایدهی گذاشته شد. اختلاف های هم در مجلس دیروز وجود داشت. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات می دهد.
بودجه وسط سال 1399 در میان بگومگوهای نمایندگان ولسی جرگه در نشست روز شنبه به اکثریت آرا به تصویب رسید. بودجه وسط سال به بودجه گفته می شود که حکومت و حامیان مالی حکومت در وسط سال برای وزارت هایی که با کمبود بودجه روبرو می شوند مقدار پول تخصیص می دهند و مانند بودجه سالانه حکومت نیازمند تصویب پارلمان است. بودجه وسط سال 1399 نزدیک به 15 میلیارد افغانی است. شماری از نمایندگان با تصویب آن به شدت مخالفت کردند. استدلال آنها این بود که بخش اعظم این بودجه به نهادهای داده شده که پاسخگوی پارلمان نیستند. خان آقا رضایی یکی از آنهاست.
بودجه وسط سال 5.1 میلیارد افغانی خلاف قانون اساسی و به واحد عملیاتی داده شده که هیچ حسابدهی بر پارلمان ندارد. وزارت صحت عامه 5 میلیون افغانی درخواست کرده، در بودجه 830 میلیون درش داده شده. این آتم بخشی را کی کرده و دیگه ای که 1 میلیارد افغانی برای شورای امنیت داده شده، اینا از کجا این حسابدهی را برای ما شما میتنی پول و کجا مصرف میکنن؟
نمایندگان مخالف تاکید کردند که پولهای واحدهای عملیاتی که به پارلمان پاسخگو نیستند به وزارتخانه های داده شود که پروژه های بزرگ دارند. اما برخی دیگر از نمایندگان تصویب این بودجه را ضروری دانستند. عبدالقادر قلاطل یکی از نمایندگان موافق تصویب بودجه بود.
در این شکی نیستن که در بودجه وسط سال مشکلات موجود بود، اما به خاطر ضرورت های مبرم کشور، معاشات، مسائل دیگه که اصلا اشد ضرورت هستند در شرایط فعلی، با ملاحظه و مشاهده شرایط ولسی جرگه امروز رای موافق به بودجه وسط سال دادند.
وزارت مالیه بودجه وسط سال را در نظام میزان به ولسی جرگ ارائه کرد، اما در ماه عقرب رد شد. دلیل رد این بودجه آوردن تغییرات بود که اعضای ولسی جرگه خواستار اعمال آن بودند، اما حکومت با آن موافقت نکرد. اما این بار ولسی جرگه بودجه وسط سال را به اکثریت آرا تصویب کرد. عباس ابراهیم زاده نایب دوم ولسی جرگه که ریاست جلسه روز شنبه مجلس را بر عهده داشت، نتیجه رای گیری را چنین اعلام کرد:
وکلای محترمی که گزارش کمیسیون مالی بودجه را تایید می نماید، کارد سبز و مخالف کارد سرخ خش را بلند نمایید. کارد سبز تایید است.
با گفته اعضای کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، مبلغ 14 میلیارد و 954 میلیون در وسط سال افزوده شده است که مجموع بودجه سال 1399 بیش از 459 میلیارد افغانی است. با گفته آنها، از جمله نزدیک به 15 میلیارد افغانی اضافه شده در بودجه وسط سال، 4 میلیارد و 656 میلیون افغانی بودجه عادی و بیش از 10 میلیارد دیگر آن بودجه توسعه ای است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا 7:46 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مقیم نائب شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
متخصصان نظامی میگویند خروج نیروهای آمریکایی شرایط را در منطقه پیچیده تر می سازد. این عنوان مقاله نشریه دیویک است. نشریه در آغاز مقاله با یادداشت کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا اشاره کرده که در 13 ماه نوامبر با کارمندان وزارت دفاع آمریکا فرستاده است. میلر نوشته: ما مردمان نیستیم که دوامدار جنگ بخواهیم و نه این جنگی است که از نیاکان ما باقی مانده باشد. تمام جنگ ها باید پایان داشته باشند. کریستوفر میلر 4 روز بعد از این تصمیم گرفت که کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان، عراق و سومالیا را اعلام کند. او گفت قوای آمریکایی در افغانستان تا 15 ماه جنوری به 2500 پرسنل کاهش یافته و همچنان 2500 سرباز آمریکایی در عراق باقی خواهند ماند. به نوشته نشریه دیویک، در حال حاضر 4500 سرباز آمریکا در افغانستان و 3000 در عراق حضور دارند. نشریه میگوید آمریکا میخواهد 700 سرباز آمریکایی را از سومالیا هم کم کند. نشریه دیویک از جاوید فیصل مشاور ارشد شورای امنیت ملی افغانستان نقل قول کرده می نویسد: اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آنها را متعجب نکرده، زیرا اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ پیش از این هم گفته بود که قوای خود را از افغانستان بیرون می کشد. جاوید فیصل در ادامه صحبت خود افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از پایان سال 2014 میلادی به این سو مسئولیت امنیت کشورش شان را به دوش دارند. اما نشریه دیویک میگوید مطابق موافقتنامه 29 ماه فوریه، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مشروط بوده است. آمریکا به این شرط به خروج قوای خود از افغانستان موافقه کرده که طالبان خشونت‌ها در افغانستان را کاهش دهند، با نمایندگان دولت افغانستان به میز مذاکره صلح بنشینند و روابط خود با شبکه القاعده را قطع کنند. همزمان جنرال دیوید پتریوس که زمان قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان بود میگوید هیچ گونه نشانه به نظر نمی رسد که طالبان روابط خود با شبکه القاعده را قطع کرده باشند. نشریه سازمان بین‌المللی برای صلح مقاله ای را تحت عنوان خبرنگاری که در هلمند کشته شد درباره کشته شدن الیاس دایی ژورنالیست رادیو آزادی منتشر کرده است. در این مقاله درباره چگونگی کشته شدن الیاس دایی و واکنش نهادهای عامی حقوق بشر یاد شده و در ادامه نوشته که هیچ گروه تا حال مسئولیت ترور او را به عهده نگرفته است. اما بسیار محتمل به نظر می رسد که طالبان این حمله را انجام داده باشند. نشریه سازمان بین‌المللی برای صلح از گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره نقل کرده و گفته که طالبان زمانی تلاش کردند تا الیاس دایی را از ارائه گزارش از هلمند منع کنند.
حکومت افغانستان میگوید بسیاری کشورها و سازمانهای اسلامی با درک وضعیت جنگ روان در این کشور را محکوم کردند. اجلاس دو روزه وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در نایجیر تحت عنوان کنفرانس اتحاد ضد تروریسم برای صلح و توسعه دیروز پایان یافت. در این کنفرانس محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان از عالمان کشورهای اسلامی خواست تا جنگ جاری این کشور را نکوهش کنند. آرش همایون جزئیات دارد.
حکومت افغانستان میگوید بسیاری کشورها و سازمانهای بین‌المللی به طور متحدانه صدایشان را در مورد غیر مشروع بودن جنگ در افغانستان بلند کردند. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید کشورها و سازمانهای بین‌المللی این موقف را در توافق با این وزارت اتخاذ کردند. فضل محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت:
دمو وزارت هم دیر واضح دریز
وزیر و سایر همکاران در اعلامیه‌ها و سخنرانی‌ها موضعشان را در مورد جنگ جاری بیان کردند. این که شماری از کشورها این جنگ را محکوم کردند، تلاش این وزارت بوده تا سایر کشورها و علما نیز وضعیت افغانستان را درک کرده و نظریاتشان را در این باره ارائه کنند.
اجلاس دو روزه وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در نایجیر تحت عنوان اتحاد ضد تروریسم برای صلح و توسعه دیروز پایان یافت. در این اجلاس که روی پیامدهای منفی جنگ جاری در افغانستان بحث شد، محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان نیز اشتراک داشت و در سخنرانیش گفت:
بهترین راه مبارزه با تروریسم برقراری صلح در افغانستان و مبارزه با جنگجویان خارجی است که در منطقه پناهگاه‌های امن دارند. سازمان همکاری اسلامی می تواند نقش مهم را در این زمینه داشته باشد. ما باید دست به دست هم دهیم، از روند صلح افغانستان حمایت کنیم و علمای دینی کشورهای اسلامی را به محکومیت خشونت در افغانستان و حمایت از روند صلح تشویق کنیم.
قبل از این شماری از کشورها، سازمانها و علمای دینی نظرشان را در مورد ادامه جنگ در افغانستان و غیر مشروعیت آن ابراز داشتند. دکتر شیخ اکرمه صبری رئیس انجمن علمای دینی فلسطین و امام مسجد القدس روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی جنگ جاری در افغانستان را محکوم کرده آن را ناروا خواند. شیخ اکرمه صبری گفته است گروه هایی که در افغانستان مردم را می کشند باید اختلافاتشان را از طریق گفتگو حل کنند. به تاریخ 4 عقرب نیز علمای دینی و مفتیهای بنگلادش در شهر داکا پایتخت این کشور در یک کنفرانس جنگ جاری در افغانستان را محکوم کرده غیر مشروع خواندند. بنیاد وحدت اسلامی بین المللی مالیزیا هم 11 عقرب در یک نامه رسمی جنگ در افغانستان را غیر شرعی خوانده است. علمای دینی کویت هم به تاریخ 28 عقرب جنگ در افغانستان را محکوم کرده گفتند این جنگ به طور خاص بعد از امضای توافقنامه دوحه بین طالبان و ایالات متحده ای امریکا هیچ گونه جواز شرعی ندارد. گرچه طالبان به تاریخ 29 فوریه سال جاری میلادی در شهر دوحه پایتخت قطر توافقنامه را با واشنگتن امضا کردند، اما جنگ در افغانستان را متوقف نکردند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان روز گذشته در عکس‌العمل به اظهارات اخیر کشورها و نهادهای بین المللی جنگ جاری در افغانستان را مبارزه مشروع این گروه برای کسب حقوق آنها خوانده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:53 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید تا لحظات بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان. همچنان رنگهای زندگی پس از سرخط خبرها نشر خواهد شد. اما پیش از اینها، هزاران تن در سرتاسر فرانسه بر ضد قانون جدید امنیتی بر جاده ها برآمدند و اعتراض کردند. پس از آن که اعتراض کننده ها با ایجاد موانع وسایل آتش بازی را شلیک کردند، پلیس در برابر آنها از گاز اشکاور کار گرفت. اعتراض کننده ها خواهان لغو قانون جدید امنیتی شدند که قانون رسانه های فرانسه را برای پخش تصاویر چهره های افسران پلیس محدود می سازد. آرش همایون باز هم با جزئیات بیشتر در این مورد.
بعد از نشر ویدیویی از لاتوکوب یک تهیه کننده موسیقی سیاه‌پوست در پاریس توسط پلیس، تنش‌ها در مورد قانون جنجال برانگیز امنیتی افزایش یافته است. اعتراض کنندگان خواستار لغو قانون جدید امنیتی شدند که قانون رسانه‌های فرانسه را برای پخش تصاویر چهره‌های افسران پلیس محدود می‌سازد. چندین هزار تن دیروز در میدان مرکزی پاریس و سرک‌های اطراف آن گرد آمده بودند. آنها بیرق‌های فرانسه و پوسترهای محکومیت خشونت پلیس را با شعارهای از جمله پلیس همه جا هیچ جا عدالت و دولت پلیسی را با خود حمل می‌کردند. بعد از آنکه اعتراض کنندگان نقاب پوش موانع برپا کرده و وسایل آتش بازی را فایر کردند، پلیس فرانسه در برابر آنها از گاز اشکاور کار گرفت. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه 27 نوامبر گفته بود که تصاویر لاتوکوب میشل زگلر تولید کننده موسیقی سیاه پوست ما را شرمنده می کند. آقای مکرون از طریق تویتر نوشته که فرانسه هرگز نباید اجازه گسترش نفرت یا نژاد پرستی را بدهد. در ویدیویی که به تاریخ 26 نوامبر نشر شد، نشان داده می شود که ماموران امنیتی میشل زگلر را مورد لاتوکوب قرار می دهند. نشر آنلاین این ویدیو باعث خشم مردم شده و وظایف افسران درگیر در این لاتوکوب تا انجام تحقیقات داخلی پلیس به حالت تعلیق قرار گرفته. لاتوکوب میشل زگلر باعث افزایش نگرانی ها در مورد نژاد پرستی سیستماتیک در بین نیروهای پلیس فرانسه شده. یک ویدیو دیگر نیز عملکرد بی‌رحمانه پلیس فرانسه را به تاریخ 24 نوامبر نشان می‌دهد که در جریان تخلیه میدان پاریس از وجود مهاجران رخ داده است. مخالفان قانون جدید امنیتی می‌گویند اگر ماده 24 قانون جنجال برانگیز امنیت تصویب شود، ممکن است این گونه ویدیوها دیگر هرگز علنی نشوند. به اساس این قانون، نشر یا به اشتراک گذاری تصاویر افسران پلیس می تواند منجر به یک سال حبس و جریمه نقدی 45 هزار یورو شود. این قانون توسط مجلس نمایندگان فرانسه به تصویب رسیده و منتظر تصویب مجلس سنای آن کشور است.
سرخط خبرها، شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان و سایر گروه‌های تروریستی حملاتشان را روی اهداف غیر نظامی متمرکز کردند. انجمن خبرنگاران هلمند میگوید هیچ نشانه ای از پیشرفت در تحقیقات قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی دیدن نمی شود. ساختمان کتابخانه زنانه دیروز در ولایت غور افتتاح شد. علیما پرستش رئیس امور زنان غور میگوید این ساختمان به زینه بیش از 5 میلیون افغانی ساخته شده و 1.5 میلیون افغانی برای تجهیز و خریداری کتاب در آن در نظر گرفته شد.